مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه نوی شب و در امواج رادیو آزادی نشی سوم و نهایی مجله شامگاهی پنجشنبه 13 آگوست سال 2009. درود مجدد به شما شنونده عزیز. شالوگل خواجه هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه.
با درود دیگر بار زرنگز نوروز شوم، شما را در این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 بیگاه و در آغاز برنامه اخباری مهم این ساعت در تهیه همکارمون طاهری سفر.
بانک اروپایی توسعه و رشد با اختصاص 12 میلیون دلار قرض با اگرو اینوست بانک بیشتر از 25% سهمیه های دومین بانک بزرگ تاجیکستان را صاحب شد. بانک مذکور با نشر یک بیانیه رسمی گفته است چون اگرو اینوست بانک یکی از مهمترین سرمایه گذاران صاحبکاری خرد و میانه در تاجیکستان است، افزایش سرمایه آن در مجموع به رشد اقتصادی در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. بانک اروپایی توسعه و رشد میگوید حجم کمک های سرمایه گذاری اش در تاجیکستان تقریبا 200 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفته است از طبیعت نارفیقانه دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه بسیار متاسف شده است. دمیتری مدودف در یک نامه بازش این هفته رهبران اوکراین را ضد روسیه خوانده، گفت که از جمله با آرزوی پیوستن کشورشان به ناتو مناسبات دو جانبه را بسیار بد کردند. در نامه جوابی که در وبسایت رئیس جمهوری اوکراین نشر شده است، ویکتور یوشنکو مشکلات جدی در مناسبات روسیه و اوکراین را اعتراف کرده، ولی عین زمان گفته است از آن در حیرت است که مدودف عیب خود روسیه در وضع موجود را صرف نظر کرده است. یک سازمان معتبر حامی حقوق انسان میگوید سربازان اسرائیلی در یک عملیاتشان در نوار غزه در اول همین سال 11 غیر نظامی فلسطینی را که پرچم سفید را الوانج میدادند کشتند. Human Rights Watch که در امریکا قرارگاه دارد با نشر گزارش امروز گفت در میان این افراد دو دختری هم بودند که بیرون از خانه خود پارهای متاع سفید در دست می ایستادند. اسرائیل میگوید سربازانش مردم بی سلاح را هدف نگرفتند، ولی در بعضی از موارد این تندروان سازمان حماس هستند که برای پنهان شدن با پرچم های سفید غیر نظامیان را پیش می اندازند. Human Rights Watch در اول همین هفته سازمان حماس را برای مشک اندازی هایش به شهرهای اسرائیلی و جنایت های جنگی متهم کرد. اندرس فوگ رسموسن دبیر کل نوی ناتو میگوید این پیمان به عهدی خیش در مورد تامین امنیت در کوسوو صادق است. اندرس فوگ رسموسن که در نخستین سفری رسمیش به کوسوو رفت، امیدوار است نیروهای 13800 نفری پیمان در این منطقه به تدریج کاهش داده و یا به کلی از آنجا اخراج کرده خواهند شد. دبیر کل ناتو با فاتمیر سیدو رئیس جمهور، هاشیم تاچی نخست وزیر کوسوو و رهبری نیروهای حامی صلح ناتو در این منطقه دیدار و گفتگو کرد. اندرس فوگ رسموسن که اول همین ماه به اجرای وظیفه های شروع نمود گفته است کاهش تدریجی و اخراج کامل نیروهای حامی صلح ناتو از کوسوو از اولویت های کاری او خواهد بود. مقامات رسمی افغانستان میگویند برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق این کشور امروز از یک حمله غافلگیرانه طالبان جان به سلامت برد. جنگجویان طالب با استفاده از نارنجک‌انداز و سلاح‌های دیگر به ماشین برهان الدین ربانی حمله کردند که در یک راه ناحیه علی آباد ولایت قندوز حرکت می‌کرد. این حمله در آستانه انتخابات ریاست جمهور و مجلس‌های محلی افغانستان صورت گرفت که طالبان قول دادند این انتخابات را به هم می‌زنند. برهان الدین ربانی طرفداری عبدالله نامزد به مقام رئیس جمهور و رقیب اصلی حامدی کرزی است. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. بنا به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، بر اثر استعمال غذای آلوده 8 شهروند تاجیکستان در شهر مسکو بیمار شده است و یکی از آنها در راه فوتیده است. اینترفاکس از قول ویاچسلاو سکارادینسکی سرطبیب بیمارستان مرکزی ناحیه سالنشنگورسک شهر مسکو نوشته است که ظاهرا سبب زهرالچوی مهاجران تاجیک شیر خشک قدیمی بوده است که از آن برایشان غذا درست کردند. وضعیت صحتی بیماران به گفته طبیب روس معتدل است. و آخرین خبر این است که یک دادگاه شهری مسکو شکایت رمضان قادیرف رئیس جمهوری چچنستان از سازمان حامی حقوق میموریال را به بررسی خواهد گرفت. اندری کرسنینکوف وکیل دفاع قادیرف گفته است که تمام سندهای لازمه را برای بررسی به دادگاه سپرده است. رمضان قادیرف میگوید سازمان میموریال با نشر اطلاع دایر با اینکه گویا رئیس جمهوری چچنستان در قتل ناتالیا اشتمیر و یک فعال میموریال دست دارد، آبرو و شانی او را پست زده است. رمضان قادیرف طلب دارد تا الک ارلوف رهبری میموریال برای این کارش با او 320 هزار دلار جبران پردازد.
تشکر، همکارم طایری سفر بود با چشمانداز به چند خبری مهم این ساعت. شنونده عزیز، شما همچنین میتوانید اخباری تازه روز و مطلب های تحلیلی را از سامانه اینترنتی ما با نشانی ozodi.org یا ozodi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی است و شنونده عزیز، در کلوار امروزه برنامه هم ما و شما رو گزارش و تحلیل مهم و جالب از تاجیکستان و خارج از آن انتظار است. حالا هم رو یک نگاه می اندازیم به سرخط برخی از این مطالب.
تاجیکستان گزارش ها دایر به غصب ایستگاهی آبیاری متعلق به ازبکستان را رد کردند.
امکانات حمید کرزی برای پیروزی در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان.
درخواست محبوسان افغان از مقامات تاجیکستان برای بازپس دادن آنها به اختیار کشور افغان.
محمود احمد نژاد برای معرفی حکومت نوش به پارلمان آمادگی می گیرد.
مقامات خدمات مرزبانی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی اشغال پایگاه آب تقسیم کنی رباط در ناحیه کانی‌بادوم ولایت سوغد را رد کردند. به قول آنها پایگاه آب تقسیم کنی در قلمرو تاجیکستان است و میدان‌های کشت گرد و اطراف آن مال این کشور است. مقامات مرزبان همچنین ابراز داشتند که هیچ گونه عملیات اشغال پایگاه از جانب نیروهای تاجیکستان صورت نگرفته است.
گپ سر این است که اخیراً برخی از رسانه‌های روسیه از حمله و غصب پایگاه آبرسانی رباط که در مرز تاجیکستان و ازبکستان واقع است از سوی یک گروه شهروندان و مرزبانان تاجیکستان خبر دادند. همکار ما معصوم محمد رجب این قضیه را از جای حادثه تحقیق کرده است و گزارش او را با هم می‌شنویم.
مقامات نیروهای مرزبانی تاجیکستان و حکومت ناحیه کانی‌بادوم حادثه غصب پایگاه آب تقسیم کنی واقع در دهه رواط این محل را که جانب ازبکستان مال خود در قلمرو تاجیکستان خوانده است رد کردند. پولکومنیک مسلح امام قولوف نوبتدار اداره سرریاست نیروهای مرزبانی در کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی خبر حمله مرزبانان و شهروندان تاجیک و پایگاه مذکور آبرسان را به پای خواند و افزود:
اینی اونجا کار ندارن، ما کماندری اونجا قطعی گرب زدیم، همه قطعی و یکون دروغ هم خیلی چکره گیان ما تینجای همونی های همه همه بچه ما جوش با یکون کس یارو قطعی درامدگی نیست، کنفلی کرگی نیست.
مسلح امام قولوف پلکومنیکی نیروهای مرزبانی تاجیکستان صحبت میکرد. در رسیدگی به موضوع رستم قادیروف معاون اولی رئیس شهری کانی‌بادوم در صحبت با رادیوی آزادی افزود: ظریف جان شریفوف سردار خواجگی آب ناحیه مذکور گفت پایگاه دهه رواط برای جمع آوردن آب رود اسفره و آبیاری کردن قسمت از زمین های کشت ناحیه کانی‌بادوم استفاده می شود، ولی پایگاه آبرسانی جانب ازبکستان پایان تر از پایگاه تاجیکستان در دوری 500-600 متر و در آن سوی مرز جایگیر است. و گفته آقای شریفوف در آنجا شهروندان ازبکستان کار میکنند و شهروندان تاجیکستان حق نزدیک رفتن به آن را ندارند.
خود هیچ یگان واقعی نشده است. اوجا او خوشان اوزیل خوشان اومده نمیتونند.
او اضافه کرد که آبرانهای تاجیک و ازبک در جمع آوری و تقسیم و استفاده آن با هم همکاری های براه ماندند. در موضع رواط ناحیه کانی‌بادوم تقریبا 80 کیلومتری خوجند، حدود 60 هکتار زردالوزار زمین بحثناک میانی تاجیکستان و ازبکستان به حساب می‌رود. جانب‌ها سری حل آن تا به حال به موافقه نرسیدند. ساکنان دهه رواط از آن زمین بهره برداری می‌کنند و می‌گویند که آن از 10 ساله‌ها قبل به آنها تعلق دارد، ولی جانب ازبکستان در نوبت خود آن را جزئی قلمرو خود می‌حسابد. در بهار سال روان مرزبانهای ازبک اطراف آن زمینهای بحثناک خندق کنده پاسگاه‌های مرزبانی گذاشتند و رویای شهروندان تاجیکستان را به زمینهای زردالوزارشان دشوار گردانیدند. کارشناس تلاو رسولزاده میگوید ولی به هر وسیله و آشکار و نهان بحث و تلاش‌ها سری به دست آوردن حق صاحبیت به زمین‌های بحثناک مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان در منطقه رواط کانی‌بادوم وجود دارد. به این دلیل و این که تقسیم آب و زمین از قبل یک مشکلی حساس میانی ساکنانی نزدی مرزی در منطقه وادی فرغانه حساب می‌یابد، آقای رسولزاده احتمال رخداد مناقشه سری پایگاه آبرسان در موضع روات ناحیه کانی بادام را رد نمی کند. او می افزاید
این حادثه نباید به آهنگ سیاسی داد، بلکه یک آهنگ این مشکل اجتماعی است، بلی نه مشکل سیاسی است، زیرا که اونجا مثلا اکثریت آنهایی که مثلا به همین کار سر کار دارند از سیاست دور هستند، یک مردم دهخان هستند.
ولی حنیفه یوسف و رئیس جماعت پولادان ناحیه کانی بادام که دهه روات نیز تعلق به آن دارد میگوید در حال کنونی سری استفاده زمین برای ساکنان مشکلی جدی وجود ندارد. خانم یوسف و می افزاید
مسئله زمینی ما بر یکون خیل حاضر به پرابلم نیست.
خانم یوسف و افزود جانب های تاجکستان و ازبکستان سری استفاده از زمین های بحثناک نزدی مرزی در این محل تا زمان معین نمودن خط مرز به موافقه رسیدند و در حال کنونی ساکنان دهه روات به زمین های خود بی‌ملال روعا دارند. به گفته خانم یوسفوا از جانب مرزبانان ازبک برای رفت و آمد شهروندان تاجیک مانعهای جدی وجود ندارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بحث راجع به پایگاه آبرسانی ربات که در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان قرار دارد.
اما به فرق از بحثای لفظی ازبکستان و تاجیکستان در همسایه کشور افغانستان و از دیگر است. با نزدیک شدن انتخابات رئیس جمهوری این کشور که طالبان قول دادند آن را به هم میزنند، حمله و خرابکاری ها در افغانستان بیشتر می شود. امروز مقامات رسمی افغانستان از یک حمله به جان برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق این کشور خبر دادند. برهان الدین ربانی یک طرفدار مهمی عبدالله عبدالله نامزد به مقام رئیس جمهور و رقیب اصلی حامد کرزی است.
ضمناً در تفاوت با دیگر نامزدها وظیفه حامد کرزی در عرفه این انتخابات سنگین تر است، زیرا او باید هم از فعالیت گذشته خود دفاع کند و هم به انتخاب کنندگان تو رف دل سرد شونده افغانستان آینده بهتر و خوبتر را وعده نماید. صلح، آشتی ملی و رشد اقتصادی از موضوعهای کلیدی معرکه تبلیغاتی پرزیدنت فعلی حامد کرزی می باشند. درباره امکانیت و ذخیره های او برای پیروزی در انتخابات 20 آگوست گزارش دارم که همکارمون سلیم ایوبزاد آن را از یک ملاقات کرزی با انتخاب کنندگان آغاز می کند.
طرفداران کرزی هنوز هفته ها پیش از رای دهی شعار می زنند که کرزی یگانه غالب انتخابات است. حادثه در دره کیان یک منطقه مخلصان کرزی جریان می گیرد و پیشوای منطقه سید منصور نادری وعده داده است که 1,000,000 رای جامعه اسماعیلی را به کرزی تقدیم خواهد کرد. آنهایی که در دره کیان به پیروزی کرزی باور دارند تنها نیستند. نظرسنجی های اخیر نشان دادند که 36% انتخاب کنندگان از کرزی پشتیبانی میکنند و نزدیکترین رقیب او عبدالله عبدالله همگی 20% پشتیبان دارد. در بین رای دهندگانی که تصمیم قاطع گرفتند 45% طرفدار کرزی و 20% طرفدار عبدالله هند. اگر 20% دیگر یعنی آنهایی که میگویند هنوز تصمیم نگرفتند از کرزی حمایت کنند و احتمالا قادر خواهد بود 50% جمع یک رای را به دست آورد و در دور اول غلبه کند. خود او به پیروزیش باور قوی دارد. در کیان و نطقش را از این سر کرد که همه نامزدها حق دارند در هر منطقه افغانستان خود را تبلیغ کنند. یعنی او خود را از پدران افغانستان دموکراتی میداند که در آن رقیبان نه با زور سلاح بلکه با برنامه های خود برای قدرت مبارزه میکنند. ماه ایول در جمع آمد ریش سفیدان قندهار زادگاهش کرزی برنامه خود را معرفی کرد.
اگر من سزاوار باور مردم افغان شوم و انتخاب گردم، پیش از همه به افغانستان صلح میارم. صلح به معنی به گفتشونی داوردن طالبان و دیگر برادران بیگانه گشته ما. مقصد دوم ما تحکیم روابط با جهان بیرون است.
کرزی همچنین وعده داد رهبری را بهتر میکند و بازسازی کشور را خوبتر براه میماند، چیزهایی که نقص حکومت او دانسته میشوند و اعتبار شخصیش را کاهش دادند. زاده یک خانواده اشراف قبیله پشتون پوپلزی، کرزی 52 ساله شخص معلوم میشود که یک بار میخواهد برای همه یکسان خوب باشد، هم برای تکنوکرات های غربگرا، جنگ سالاران، سران گروه های جهادی و هم برای ملتگرایان افغان و کمونیستان پیشین. ژورنالیست آزاد خانم الیزابت روبین که زمستان گذشته چند روز در ارک رئیس جمهوری افغانستان مهمان کرزی بود میگوید شخصیت کرزی را معین کردن مشکل است.
And especially now that he's become president.
وی را باز کردن خیلی مشکل است و مخصوصا حالا که رئیس جمهور می باشد. یک بخش او واقعا نمایشی است و از شنیدن خودش بر روی صحنه به بازی بیشتر می پردازد.
Turned on by performance and by hearing himself on stage.
بعد از برکناری رژیم طالبان در سال 2001، کرزای همچون یک رهبر جوان افغان به میان آمد که حتی با سر و لباسش نشان می‌داد کسی دیگر است و برای شفا بخشیدن به افغانستان زخمی و از هم ریخته آمده است. در دوره ریاست او با پشتیبانی بی‌نظیر جامعه جهانی در افغانستان کارهای زیادی صورت گرفت. بخش خصوصی اقتصادی در حال رشد است. زیاد از 5 میلیون گریزه افغان به وطن برگشت. 33 میلیون نفر از خدمات ابتدایی طبی برخوردارند. هزاران مکتب و ده‌ها دانشگاه باز شد. اما نشان دهنده های دیگر منظره را خیلی تیره می کنند. نزدیک به 8 میلیون نفر هنوز در گرسنگی به سر می برند. جنگ و ناامنی رو به افزایش دارد. فساد زدگی حکومت به جزا ماندن مجرمان جنایت های سنگین و نامعینی آینده از موضوع های هر خانواده و هر چایخانه اند. در تفاوت با رهبران دیگر منطقه کرزای از روی انتخابات به قدرت رسیده است ولی عملا پایگاه نیرو و توان پیشبرد سیاست های خود را ندارد. برخی از کارشناسان پایبندی سیاست های او را به کشورهای ناتو نیز تاکید میکنند. آنها میافزایند کرزای از ابتدا در حلقه مجاهدان مانده بود که با سبب بی‌رحمی های گذشته شان افغان ها آنها را جنگ سالار مینامند. ائتلاف تحت سروری ایالات متحده جنگ سالاران را در جنگ ضد طالبان و القاعده به کار می برد. کرزای پس از یک مدت فاصله گرفتنش از آنها دانست که از پایگاه های خود در جامعه محروم می شود و در حالی که ماهی عسل او با جامعه بین المللی نیز در اول امسال به پایان رسید، کرزای دیگر باره به طرف شریکان سابقش مایل کرد و فرمانده مشهور تاجیک محمد قاسم فهیم را نائب خود برگزید که مشکل سنگین کرزای را چنین شرح می دهد.
این نکته را متوجه باشین که آقای کرزای در جریان حکومت انتخابیش مخصوصا یکی دو سال بعد از گذشت 5 سال دوره حکومتش مسلسل و مردانه اعلان میکرد که عامل شکست ما و عامل ناتوانی ما ای بود که ما مجاهدین از دولت خارج کرد.
همین گونه کرزای با جنگ سالاران دیگر نیز اتحاد سازمان میدهد. کریم خلیلی پیشوای هزاره ها که حالا نایب دومش است در حکومت نوی کرزای نیز باقی خواهد ماند. رهبر وهابی عبدالرسول سیاف، جنگ سالار با نفوذ ازبک عبدالرشید دوستم، همتایان پشتون او شیر محمد آخونزاده و گلاقا شیرزای نیز از پشتیبانان کرزای میباشند. جنگ سالار دیگر محمد محقق نیز اخیراً حمایتش از کرزای را اعلان کرد. خود کرزای این معامله های خیش را مشارکت ملی می نامد و می گوید به همکاری با همه بخش های جامعه آماده است. خانم روبین بر این است که کرزای به افراد مختلف وعده های زیاد می دهد و در فوج این وعده ها دیدگاهش نامعلوم می ماند. هرچند گفته است از نمونه مهاتما گاندی و صلح پرست پشتون عبدالغفارخان پیروی می کند. اما شاید بعد از پیروزیش کرزای حقیقی بتواند باطنی خود را نشان بدهد اگر پیروز شود. ولی طرفداران کرزای به مانند پیشوای پشتون ها در ولایت ننگرهار ملک نیاز می گوید کرزای باید کاری آغاز کرده اش را به پایان رساند.
کرزای پداسی قربانی راغی افغانستان را لکه یو کلا چی چلو
ملک نیوز میگوید کرزای زمان قدرت در افغانستان به دست گرفت که کشور به یک خانه فرو رفته میماند و توانست 3 دیواری آن را بسازد. اگر دیگر باره انتخاب شود ممکن است دیواری چهارم را هم بردارد و کشور را به هم آورد.
دیوالم را جول کا او افغانستان را تول کا.
انتخاب کنندگان افغانستان اگر به کرزای رای می دهند شاید تنها به این سبب که این بار وی واقعا سیمای حقیقیش را نشان دهد و از خرسند داشتن قوی مردان جامعه دیده بیشتر به صلح و بهبود مردم تمرکز کند.
و در راستای انتخاباتی ریاست جمهوری در افغانستان تعدادی از محبوسان افغان که در زندانهای تاجیکستان به سر میبرند خواستار استرداد خود به کشورشان جهت ادامه اجرای حکم خود شدند. این گروه از محبوسان گفتند با وجود آنکه 1 سال از امضای قرارداد میان تاجیکستان و افغانستان در مورد انتقال و تحویل محبوسان به اختیار یکدیگر سپری میشود اما تاکنون هیچ زندانی بر اساس این سند به افغانستان انتقال نشده است.
مشکل اصلی در راه اجرای این سند و به تأخیر افتادن تحویل محسوبان در چیست؟ تفصیلات قضیه در گزارش همکارم رحمت کریم دولت از دوشنبه.
بر اساس قراردادی که میان تاجیکستان و افغانستان از یک سال پیش به امضا رسیده بود، راه برای تحویل دادن و تحویل گرفتن زندانیان از جمله شهروندان دو کشور هموار شده بود. بر اساس این سند، شهروندان تاجیکستان که در افغانستان محکوم شدند و شهروندان افغانستان که در تاجیکستان حکم زندان گرفتند، می توانند ادامه زمان جزای خود را در کشور خود پشتی سر کنند. اما تعداد از محبوسان افغان در زندان‌های تاجیکستان میگویند تا کنون اقدام در این زمینه صورت نگرفته است. عبدالله یک شهروند افغانستان که در زندان تاجیکستان حکم خود را ادا میکند، در تماس با بخش افغانستان آزادی رادیوی آزادی گفت:
من به نمایندگی از زندانیان افغان مقیم در جمهوری تاجیکستان مقامات اصلاح دولت جمهوری اسلامی افغانستان احترام و عرض می‌دارم تا به مشکلات ما غور رسی لازم نمایم. قرار شرطنامه که بین دولت اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان و دولت تاجیکستان با تاریخ 20 جون سال 2008 به امضا رسیده بود، قرار بود تمام محبوسین افغان از محبس تاجیکستان غرض ادای جزای بعدی به زندان‌های افغانستان انتقال شوند، ولی با تأسف تا حاضر هیچ نوع اقدام صورت نگرفته. چنان قابل تذکر می باشد که باید رهبری سفارت افغانستان از محبوسین بازدید به عمل بیاورند، ولی این کار صورت نگرفته.
اما مقامات سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تاجیکستان میگویند از زمان امضای این سند مقامات مربوطه پیگیری اجرای آن هستند، ولی به دلایل خاص انتقال زندانیان تا حال تأخیر شده است. سید محمد خیرخواه سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه میگوید هرچی در صلاحیت و وظیفه این سفارت در رابطه با اجرای سند مذکور بوده تا کنون انجام پذیرفته است و بقیه مسئله به وزارت عدلیه افغانستان و دادستانی کلی تاجیکستان مربوط می شود. آقای خیرخواه گفت:
طبق توافقنامه مسئولیت اجرایی توافقنامه از جانب افغانستان مربوط به وزارت عدلی افغانستان و از طرف تاجیکستان به دادستان کل. دیگه ما تمام مسائلی که میان دو طرف رد بدل شده اینا رو فرستادیم. در افغانستان یک کمیسیون تشکیل شده که در اون کمیسیون نماینده وزارت عدلیه، دادستان کل، امنیت ملی، پلیس، وزارت خارجه، وزارت داخله شرکت دارند و اینها جلسات هم تا حالا گذاشتن که ما گزارشات از اونا رو باز به جانب تاجیکستان دادیم. فعلا جانب تاجیکستان تقاضا داره که طرف افغانستان به خصوص وزارت عدلی افغانستان یک مکتوب کتبی بفرسته که ما منتظر همین مکتوبیم و مجردی که مکتوب از کابل برسه ما انشاءالله پروسی عملی انتقال محبوسین شروع خواهیم کرد.
در همین حال عبدالسمید دادابایوف معاون اول دادستان کل تاجیکستان ضمن صحبت گفت که در واقع در زمینه اجرای قرارداد میان تاجیکستان و افغانستان درباره تحویل محکوم شدگان مشکلی خاصی وجود ندارد و با مجرد رسیدن مکتوب رسمی جانب افغانستان جهت اجرای شرایط قرارداد، یعنی تأمین امنیت زندانیان ضمن انتقال و دوام حتمی اجرای زمان محکومیت محبوس در آن کشور، تاجیکستان می تواند این زندانیان افغان را در اختیار کشور مطبوعشان قرار دهد. زیرا گفت آقای دادابایوف یک شرط قرارداد میان تاجیکستان و افغانستان همین است. او افزود:
مراجعت کنند ما می بینیم این چیز باید رعایت شود. اون حکمی که اون مولتی که برای جزا گرفته است و او کفالت دهند که پورا رعایت کرده می شود، همون وقت وای سود شده داده می شود برای طلب برای دوام دادن این جزا.
در حال حاضر به گفته مقامات سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه در زندان‌های تاجیکستان کماکان 260 نفر شهروند افغانستان در بند و منتظر انتقال خود به کشورشان میباشند، اما در وزارت امور خارجه تاجیکستان هنوز تعداد شهروندان زندانی تاجیکستان در زندان‌های افغانستان را مشخص نکردند. ولی آنچه به تأخیر ارسال کفالتنامه وزارت عدلیه افغانستان برای تحویل گرفتن شهروندان زندانی خود مربوط می شود، به گفته برخی کارشناسان شاید به پرکاری مقامات کابل در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور مربوط باشد. به هر حال این مسئله است که به آن شاید بعد شروع به کار رئیس جمهوری نو رسیدگی شود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست یک روز زندانیان افغان از مقامات تاجیکستان برای استرداد آنها به افغانستان. و شنونده عزیز، با یک آگاهی برنامه را با گزارش دیگر پی می‌گیریم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، خود به عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی مستقیمان از شهرهای دوشنبه و پراگ صدو میدهد و شنونده عزیز حالا می رویم به ایران که همانو با حوادثی پس از انتخاباتیش موردی توجهی جهان است. با اونکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای معرفی حکومتش به پارلمان در هفته آینده آمادگی می گیرد، کارشناسان از علامتهای نوی عمیق رفت اختلاف میانی این رئیس جمهوری تندرف و جنای محافظه‌کار خبر می دهند که معمولا از احمدی نژاد حمایت می کردند.
برخی از وکیلان محافظه‌کار ایران محمود احمدی نژاد را برای سرپیچیش از مشوره در مورد تأسیس حکومت تنقید و اشاره کردند که آن رفتارش به رأی اعتماد وکیلان به حکومت تأثیر خواهد گذاشت. طاهر سفر راجع به این موضوع گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد که در انتخابات بحث برانگیز روز 12 ایون برای دور دوم رئیس جمهوری ایران انتخاب شد، هفته آینده حکومتش را به پارلمان یا مجلس ایران معرفی خواهد کرد. او را ضرور است تا رأی اعتماد مجلس را به دست بیارد که این در نوبتی خود به معنی صاحب شدن به حمایت وکیلان محافظه‌کار است که اکثریت کرسی‌های پارلمان ایران را در دست دارند. اما ظاهرا این کار به محمود احمدی نژاد به آسانی میسر نخواهد شد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که وکیلان محافظه کار از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس همین هفته با محمود احمدی نژاد نشست غیر رسمی داشتند تا او را مایل کنند که در مورد انتخاب نامزدها از وکیلان هم مشورت بگیرد. اما محمود احمدی نژاد از این پیشنهاد سرپیچی کرده و آن را مخالف قانونهای ایران خوانده است. با نظر داشت این بحث، برخی از صاحب نظران ایرانی میگویند که اختلاف میان رئیس جمهور و اطرافیان محافظه‌کارش وسیع‌تر میشود. ماهی گذشته محمود احمدی نژاد با انتخاب یاورش اسفندیار رحیم مشایی به مقام نایب رئیس جمهور ایران خشم بسیاری از محافظه‌کاران را برانگیخت، از آن خاطر که رحیم مشایی در یک بیانیه‌اش مردم ایران را دوست مردم اسرائیل خوانده بود. انتخاب مذکور به آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران هم خوش نامد که از محمود احمدی نژاد خواست اسفندیار رحیم مشایی را از مقامش برکنار کند. تأخیر یک هفته‌ای محمود احمدی نژاد در اجرای این امر خشم محافظه‌کاران را بیشتر کرد که از او خواستند با گفته‌های رهبر عالی اطاعت کند. محمود احمدی نژاد همچنین ماهی گذشته وزیران اطلاعات و فرهنگ ایران را برکنار نموده و حدس و گمان‌ها دایر به اختلافات در میان محافظه‌کاران حکومت را بیشتر کرد. محمد صادق جوادی حصار وکیل سابق از شهر مشهد میگوید در واقع میان احمدی نژاد و طرفداران محافظه‌کارش اختلافات وجود دارد، ولی به این حد نخواهد رسید که وکیلان مردمی نامزدهای برگزیده او را رد کنند.
اونها تلاش میکنند که کاستی ها و ناراستی های دولت احمدی نژاد رو به حداقل برسونن، چون پای خودشون خط میشه و حساب میشه، لذا تلاش دارن میکنن که به هر طریق ممکن از رفتارهای ناهنجار و نامتعارف سیاسی و دیپلماتیک در شکل گیری کابینه جلوگیری کنند و کابینه ای رو در حقیقت توی این گفتگوهای پنهان و لابی هایی که با احمدی نژاد صورت میدن و احمدی نژاد بقبولانند که اون کابینه تا حدی بتواند مورد حمایت قاطبه جریان و اصولگرا قرار بگیره.
جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات ماه ایون شاهد تلاطم‌های سیاسی شد که پس از انقلاب اسلامی ندیده بود. صدها هزار نفر به خیابان‌ها ریخته و علیه پیروزی بحث برانگیز محمود احمدی نژاد اعتراض کردند. به گفته مخالفین در خشونت‌های بعد از انتخاباتی 69 نفر کشته شدند. بر اساس آمار مقامات رسمی بعد از انتخابات 4000 از طرفداران و فعالان مخالفین دستگیر شدند و 100 نفری آنها را هم در دادگاه انقلابی تهران محاکمه کردند که آن محاکمه را کشورهای غربی محاکمه های نمایشی خواندند. محمد صادق جوادی حصار میگوید محافظه‌کاران سعی خواهند کرد تا نگذارند که اختلافات موجودشان عمیق‌تر رود. محمود احمدی نژاد قول داده است که با جلب چهره های نو و از جمله جوانان زیاد در حکومتش تغییرات چشمگیر وارد خواهد کرد. گزارش می شود که در حکومت او یک وزیر زن هم شامل خواهد شد. خبرگزاری مهر نوشته است که محمود احمدی نژاد طبیب ایرانی مرضیه واحد دستجردی را به حیث نامزد به مقام وزیر بهداشت بررسی میکند. انتظار نمی رود که از چهره های اصلاح طلب در حکومت نوی احمدی نژاد کسی شامل شود، اما تغییرات زیاد هنوز هم می تواند در پیش باشد. محمد یگانلی وکیل سابق اصلاح طلب بر رادیوی آزادی گفت محمود احمدی نژاد همیشه سیاستمدار غیر قابل پیش بینی بوده است و می تواند فهرست نامزدها به حکومتش را همان روز رای گیری در پارلمان هم تغییر دهد.
آمادگی محمود احمدی نژاد به معرفی حکومتش و حدس و گمان ها دایر به اختلافات نظر در میان او و طرفداران محافظه کارش.
و اینجا شهلا شنونده عزیز، پیشنهاد دارم لحظه ای از این همه مسائل سیاسی و جدی فرا برویم و یک ترانه بشنویم.
امشب سر مستی با ما ننشستی، به طائر هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. امشب سر مستی با ما ننشستی، به طائر هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. بیگانه پرستی دل ما را شکستی، امشب سر مستی با ما ننشستی، به طائر هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. شکستم ریایی بخوابم، تنهایم و تنها من خانه خرابم، رفتی و شکستم ریایی بخوابم، تنهایم و تنها من خانه خرابم. برگرد 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 برگرد.
ساعت در دوشنبه 9:33 دقیقه و در شنبه پنجشنبه 13 آگوست مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این ساعت برنامه من شلوی گلخوجه از استودیو این رادیو در دوشنبه
و من زرنگزی نوروزشو از پراگ شما رو همراهی داریم. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخطی گزارش های نوبتی برنامه.
تاجیکستان برای آسیب دیدگان سیل‌خیزی بیش از 7 میلیون دلار کمک اضافه خواسته است.
خریداران 25% سهمیه های اگرا اینوست بانک تاجیکستان از سوی بانک اروپایی بازسازی و توسعه.
صادرات محصولات کشاورزی نوعی همدانی ختلان به افغانستان.
و مردم محتاج سوزیشواری در منطقه سرشار از ذخیره های انگیش در رخ. مجله شومگوهی رو پای میگیریم و شهلا قبل از اون که به تفصیلات این همه مطالب برویم، اینجا باید به پرسش یک شنونده دائمی رادیوی آزادی روشنی اندازیم. امین جان در یک پیام اس ام اس نوشته است خبر شنیده است که مولا سراج الدین به مدت 6 سال زندانی شده است و امین جان میخواهد بداند که این خبر تا کجا واقعیت دارد.
بله شنونده عزیز، ما این خبر رو پیگیری و به دادستان عالی تاجیکستان و نویه سینو مراجعه کردیم، اما این نهادها در این مورد اظهار بی‌اطلاعی کردند. ولی به هر صورت ما به این موضوع باز برمیگردیم و کوشش میکنیم با دریافت معلومات دقیق اون رو در برنامه‌های آینده به سمع شما رسانیم.
یادرس می‌شویم ماه ایون سال روان وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت 40 نفر از اعضای جریان مذهبی سلفیه خبر دادند که آنها در نتیجه یک عملیات مقامات امنیت با رهبری خود موسوم به مولا سراج الدین دستگیر شدند. جریان سلفیه اولهای سال جاری از سوی دادگاه عالی تاجیکستان با درخواست مقامات دادستانی کل کشور در تاجیکستان ممنوع اعلام شده بود.
و اکنون برمیگردیم به موضوعی برنامه امروز. حکومت تاجیکستان همراه با نهادهای مربوط سازمان ملل متحد برای بازسازی مناطق آسیب دیده از آفات‌های طبیعی و کمک به مردم ضرر دیده از جامعه جهانی بیش از 7 میلیون دلار کمک خواسته است. گفتنیست در پای بارش‌های شدید و سیل‌خیزی در بهار سال جاری 26 نفر کشته و 2000 بناهای استقامتی و مکتب و بیمارستان ها خراب گشتند.
در پای این حوادث دولت و سازمان‌های بشردوستانه به مردم آسیب دیده کمک‌های اولیه‌ای را کردند. اما سوال مطرح این است که تا کجا این همه کمک‌ها به منفعت استفاده شده به دست نیازمندان رسیده است؟ فیروز براتوف موضوع را در دوشنبه ادامه می‌دهد.
سلطان رحیموف رهبری دپارتمنت محیط زیستی و حالت‌های اضطراری دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید برای برطرف ساختن پیامدهای سیل و آبخیزی‌های ماه‌های اپریل و می بیش از 100 میلیون دلار لازم است، اما برای شروع کار تاجیکستان به 7 میلیون و 700 هزار دلار نیاز دارد. می‌افزاید سلطان رحیموف:
надо отметить, что правительством республики по сегодняшний день для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории республики сделано очень много.
او گفت باید گفت از جانب حکومت تاجیکستان برای از بین بردن ضررهای آفات‌های طبیعی در قلمرو تاجیکستان کارهای زیاد به انجام رسیدند، به ویژه در نواحی خراسان پنج و دیگر ناحیه‌ها بیش از 100 منزل با شرایط لازمی ساخته شدند، اما این برای همه جبردیده‌ها کافی نیست، باید باز منزل‌ها ساخته شده شرایط فراهم آورده شود، از این رو این مبلغ طلب کرده می شود و اگر این مبلغ داده شود کارهای در نظر بوده عملی خواهند شد.
если эта сумма будет представлена, то первоочередные работы будут выполнены.
گفتنیست سیل و آبخیزی‌های اخیر سال جاری باعث مرگ 26 نفر، به جای امن کوچانیده شدن 3000 شهروند و خراب گشتن 2000 بنای مکتب، بیمارستان و منزل‌های استقامتی شده است. در این زمینه مایکل جونز تنظیمگری برنامه‌های سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگوید هرچند حکومت تاجیکستان و جامعه بشری با آسیب دیدگان کمک‌های حیاتاً مهم و سری وقتی را رسانیده است، اما همان صدها خانواده تا به امروز در منزل‌های خشت و تبر و چادرها به سر می‌برند.
Houses that collapsed because of the mud flows, they need to be repaired. So one of our proposals to the donor community would be for funds to buy building materials to rebuild those houses.
Michael Jones میگوید بسیاری منزل‌های استقامتی در نتیجه سیل و آبخیزی خراب و یا در حال صدمه‌ای قرار گرفتند. از این رو ما با پیشنهاد ساختن منزل‌های با آفات‌های طبیعی تاب‌آور به سازمان‌های امدادگر مراجعه نمودیم. ما اینجا برای اجرای وظیفه‌های حکومت قرار نداریم، بلکه برای پورا ساختن کار دولت مساعدت می‌کنیم. ما کوشش می‌کنیم برای به زندگی سالم برگشتن آدمان حداقل کمک رسانیم، گفت مایکل جونز. حکومت تاجیکستان در از جمعه بین المللی برای برطرف ساختن خسارات آفات‌های طبیعی کمک می‌خواهد، در امر هدفمند استفاده کردن یاری‌ها باور ندارند. ستاره حیدر و ساکنی ناحیه رودکی می‌گوید سال 2006 منزل استقامتیش در نتیجه سیل و آبخیزی پورا خراب گردیده، آن را با مبلغ‌های خود و کمک پیوندانش برقرار ساخته است. به گفتی خانم ستاره، باران‌های پیدرهمی سال جاری نیز کانال‌ها را پر از پرتاب کرده، زمین‌های کشت را به آب گذاشت و ساکنان با تشبث و مبلغ‌های خیش آنها را تازه کردند.
خیلی ضرر بسیار زده. تمام من وای بود، همین آشخانه اوغلو هم مشیز بود.
پدوالای پول نیفت پول شد لیکن یکان یاردن ندارد یکان کس همین خلق خودش پول جمع کرده اکسکراتر تشکیل کرده همین کانالای تازه کردیم بعد آب آوردیم
در همین حال جمعبک قربان بیکف و نایب رئیس دپارتمنت شعبه محیط زیستی و حالتهای استیراری دستگاه اجرایی رئیس جمهور کشور میگوید
یا سکزار کرومی کمیتیت پر چیچن ستاتی یا ستانی ارگانی کتوری работает.
Жумабек Курбонбеков гуфт, багар аз комитеи ҳолатҳои истирорӣ ва дигар мақомоти назоратӣ, комиссиони махсуси давлатӣ амал мекунад, ки онро худи раис ҷумҳур раҳбарӣ мекунад. Ҳар коре ки карда мешавад аз ҷониби оҷонсии мубориза бо фасод санҷида мешавад, ки мехоҳад ки обрӯи худро резонад. Ин маблағҳо агар ҷудо шаванд, мақсаднок истифода хоҳанд шуд. Ягон танга беҳуда сарф нахоҳад шуд. Инро ман ба шумо, ҳамчун як масъули дастгоҳи иҷроияи раис ҷумҳур мегӯям.
Никогда ни одна копейка зря никуда не отпадает. Это официальное заявление как представитель работник аппарата президента.
Мувофиқи маълумоти намояндагии дафтари созмони милали муттаҳид дар кишвар беш аз 2000 нафар то фаро расидани фасли сармо ба манзили истиқоматӣ ниёз доранд. Фирӯз Баротов, Радиои Озодӣ, Душанбе.
Шевай истифода аз кӯмакҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ба осебдидагони офатҳои табиӣ дар Тоҷикистон. Ва шунавандаи азиз, шумо ҳам метавонед назар ва андешаи худро роҷе ба ин ва дигар матолиби озодӣ дар сомонаи мо ё тавассути имейл ирсол намоед.
www.ozodi.org сомонаи бахши тоҷикии радиои озодӣ.
شنونده گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. اگرو اینوست بانک تاجیکستان 25% سهمیه خود را به قیمت 15 میلیون دلار یا 60 میلیون سومانی در اختیار بانک بوسوزی یا رشد یا تجدید و توسعه قرار داده است. نیازمراد سعید مرادوف رئیس اگرو اینوست بانک گفته است که با وارد شدن سهم بانک اروپایی تجدید و توسعه به اگرو اینوست بانک اعتبار این بانک در عرصه بین المللی می افزاید. امضای قرارداد درباره فروش 25% سهمیه این بانک به بانک اروپایی تجدید و توسعه نتیجه 5 سال همکاری با این بانک در بخش‌های مختلف است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
بانکی اروپایی تجدید و توسعه 25% سهمیه اگرو اینوست بانک تاجیکستان را به دست آورده است. نیاز مراد سعید مرادوف رئیس اگرو اینوست بانک در جریان امضای موافقت نامه همکاری با بانکی اروپایی تجدید و توسعه گفت که امضای این قرارداد نتیجه 5 سال همکاری موفقانه با بانکی اروپایی تجدید و توسعه در تاجیکستان است که از سوی این بانک اعتراف شده است. جناب سعید مرادوف گفت که توان مالی و یا سرمایه‌گذاری اگرو اینوست بانک در حال حاضر به 132 میلیون سومانی رسیده است. اگرو اینوست بانک از لحاظ توان مالی دومین بانک تجارتی در تاجیکستان به شمار می آید که اصلا فعالیت این بانک با سرمایه گذاری کارخانه های میانه و کوچک و بخش کشاورزی تاجیکستان اختصاص دارد. و امسال نیز بخش قابل ملاحظه اتحادیه های دهقانی در ولایت سوخت و ختلان را همین بانک سرمایه گذاری کرده است. اگرو اینوست بانک از این معاملات چه سودی به دست می آورد؟ بهرام شریفوف سرمشاور رئیس اگرو اینوست بانک تاجیکستان در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی گفت
این هست یک نمودی دادنی بها به فعالیت ما و باوری اکنون بانک اروپای تجدید و ترقی نه فقط اشتراکچی بلکه سهم‌گذار هست و در اداره کنی بانک شریک است. از این نقطه نظر اعتبار و نفوذ بانک ما در عرصه بین‌المللی یک چند مرتبه می‌خیزد.
با گفته بهرام شریفوف این معامله یک گام است در تقویت اعتبار بانک و گام دیگر در راه حفظ سرمایه مشتریان بانک و عموما دارایی های بانک خواهد بود. بهرام شریفوف افزود
باز بانک دیگر نمودهای حزب نمودنی مبلغ‌های میزاجان خود را براه مانده ایستاده است و حال حاضر با دچرنی کمپانی لویدسکی کمپانی شرکتی لندن اینشورنس همکاری برده ایستاده ایم برای بستن شرطنامه.
با گفته رحمان اولماسوف معاون رئیس دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان در شهر دوشنبه در شرایط فعلی جهانی شوی اقتصاد همچنین همکاری ها ناگزیر و به نفع تاجیکستان میباشند. جناب اولماسوف افزود
در دوره گلوبالیزاسیون زندگی داریم. خواهید نخواهید امروز با پاگو یکم تشکلات بزرگ یا کوچیکی در جمهوری هست آماده هستن که اکسی خود رو با دیگر شرکت ها با فروش مونند. برای چی مثال زبوت های مشهوری ماشین سازی رو شیخ های عرب از انگلیه خریداری میکنند. برای همین هم اون چی که روی دادست برای تاجیکستان چیزی نو هست. در وضعیت اقتصادی در جهان کاری نو نیست. برعکس خیلی خوب میشد که دیگر دولت ها هم اشتراک کنند.
به گفته مقامات بانکی اروپایی تجدید و توسعه، اگرو اینوست بانک دومین بانک تجارتی در تاجیکستان است که سهمیه خود را در اختیار بانکی اروپایی تجدید و توسعه قرار داده است. مقامات همین بانک گفتند که قبلا سهمیه بانک اسخط تاجیکستان را نیز به دست آورده بودند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خرید 25% سهمیه های اگرینس بانک تاجیکستان از سوی بانک بازسازی و رشد. و شنونده عزیز، موضوع صحبت نوبتی هم اقتصادی است. اداره کشاورزی نویه همدانی در جنوب تاجیکستان برای نخستین بار 250 تن محصولات کشاورزی را به جمهوری اسلامی افغانستان انتقال داد. این در حالی است که تا این دم محصولات کشاورزی نویه تنها به روسیه صادر می شده است.
مسئولین نویه می گویند انتقال میوه و سبزیجات به افغانستان نسبت به روسیه منفیت آور است، اما در حالی که محصولات کشاورزی به افغانستان فروخته می شود، در بازارهای محلی قیمت میوه و سبزیجات رو به افزایش است. مومین احمدی، خبرنگاری آزادی، در کلوب تفصیلات بیشتری این موضوع رو در دست دارد.
اداره کشاورزی نویه همدانی برای نخستین بار بیش از 250 تن میوه و دیگر نوع محصولات کشاورزی را برای فروش به دولت اسلامی افغانستان انتقال داده است. مسئولین نویه مذکور میگویند این تصمیم را در پی کمی آرام‌تر شدن وضع افغانستان گرفتند. قبلا محصولات استحصالی این نویه برای فروش به روسیه صادر میشده است، اما امیرعلی قاسمی رئیس رئاست جمعیت مطلوبات نوحیه میگوید برای انتقال محصولات به روسیه خرج بیشتر میشد و کشاورزان از صادر محصولات خیش به این کشور منفعت کم میدیدند. به قول وی، در حالی که نوحیه همدانی در مرز میانی تاجیکستان و افغانستان قرار دارد، انتقال محصولات کشاورزی به این دولت از لحاظ کوتاهی راه و تلفات بیشتر داشتن منفعت آور است.
نسبت به افغانستان که امسال ما وای کردگیم صادرات کردگیم، دیگر سال با سر شهرهای روسیه از اون جمله با ولایت آرنبورگ، شهر اورسک مو برده دسترس کرده. البته که رو اساسی مثال مبلغ زوری در رو میشد نزدیک مثال قلعه مو برده میفروشیم.
اما در حالی که محصولات کشاورزی داخلی به خارج از کشور صادر می شود، نرخ در بازارهای محلی رو به افزایش است. کامل جبارف، یک ساکن کلوب، می گوید در حالی که بازارهای داخلی با محصولات کشاورزی تامین نیست، انتقال آن به خارج از کشور بر ضرر مردمی عادی است.
وقتی که در داخلی کشور نرخ میوگی قیمت هست، میوگی خلق خدا تامین کردن نمیتونیم، با ما حیرانم که چخیل و خارجی ها میبرودیم. اول ما پیش از همه باید که مردم خدا با میوگی تامین کنیم و بعد با خارجی کشور بردیم.
اما با این وجود مسئولین نوحیه همدانی میگویند انتقال محصولات کشاورزی به افغانستان رو ادامه میدهند. فعلا محصولات کشاورزی نوحیه همدانی طریق بندر شیرخان به افغانستان صادر کرده می شود. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
صادرات محصولات نوحیه همدانی به جمهوری افغانستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شمغوی است روی امواج آزادی. اخیرا در دوری نوبتی گفتشونید بین رئیس پارلمان چچنستان دوخی عبدالرحمنوف و سروزیر جمهوری خودخوانده ایچکری احمد زکایف در لندن قرار شد که سال آینده انجمن بین‌المللی چچن‌ها تشکیل شود. عبدالرحمنوف و زکایف در پی یک نشست مطبوعاتی ابراز داشتند که کنگرس مردم چچن میتواند برای حل مسائل بحثناک زمین گذارد.
حکومت روسیه هم جانبداری برگزاری چنین یک انجمن است و اون باید خارج از روسیه و چچنستان دایر شود. کنگره بین المللی چچن ها سازمان جمعیتی است که در بروسل به قید گرفته شده است و باری آخر سال 2002 در کوپنهاگن نمایندگان اون گردی هم آمدند. ادامه موضوع در گزارش محمد رحیم سیدر از مسکو.
در شهر لندن پایتخت انگلیا دور نوبتی گفتشنید بین رئیس پارلمان جمهوری چچنستان دوکواخ عبدالرحمنوف و نخست وزیر به اصطلاح حکومت فراری جمهوری ایچکریا احمد زکایف انجام یافت. تایی نشستی خبری پس از انجام گفتشنید دوکواخ عبدالرحمنوف اعلام کرد این دیدارها تحت سرپرستی کاخ کرملین میگذارد و هدف آن برگزاری کنگره جهانی چچن هاست. من در اینجا با هماهنگی رمضان قادیروف و پشتیبانی و تفاهم دیمیتری مدویدوف و ولادیمیر پوتین حضور دارم. در عکس حال من اینجا نمی بودم. رئیس پارلمان چچنستان درباره پشتیبانی کرمل از این گفتشنید بار نخست خبر داد. احمد زکایف نخست وزیر حکومت فراری ایچکریا نام دیگری چچنستان در نوبت خود اعلام عبدالرحمنوف را تشریح کرد و گفت مادام که به جناب عبدالرحمنوف اجازت دیدار با من و شروع چنین مشورتی را دادند پس معلوم می شود در مسکو با بازبینی مناسبت خود با آنچه در چچنستان می گذرد آغاز کردند.
Москве, на мой взгляд, начинает пересматривать свое отношение к всему, что происходит в Чечне. Если мистеру Абдрахманову разрешили встретиться со мной и начать такого плана...
Ахмад Закаев, как и из мақомдорон дар ахди президенти Дудаев ва Масхадов, ва як и из фармондехони сахрои муқовимат бо нерӯҳои федералӣ аз соли 2002 дар хориҷа ба сар мебарад ва дар Русия таҳти пайгард қарор дорад. Додситонии Русия Закаевро бо 11 банди қонуни кайфарии ин кишвар дар одамрабоӣ, куштор ва ғайраҳо муттаҳам медонад. Раиси парламони Чеченистон тавзеҳ кард, дар ҷараёни гуфтушунӣ тасмим гирифта шуд барои таҳияи дидгоҳи воҳиди сиёсӣ то охири соли равон конгресси جهانی چچنها برگزار شود. کنگره جهانی چچنها سازمان جمعیتی است و در بروسل ثبت نام شده است. رئیس جماعت چچنهای مقیم نروژ ایلیوس بیرخانوف با استقبال از ایده برگزاری کنگره به رادیوی آزادی گفت ما چنین می‌حسابیم که به یک بار برای همیشه به توافق باید رسید. با جنگی که تاکنون ادامه دارد خاتمه باید داد. رسانه‌های گروهی تایید میکنند که جنگ تمام شده است، اما ما میبینیم که چچن را میکشد این گوش را، گفت رئیس جماعه چچن ها در نروژ. وضع پیچیده سیاسی و اجتماعی قفقاز شمالی سیاستمداران روسیه را در این اخیرها ناآرام کرده است. سرگی میتروخین رئیس حزب یابلوکا با آژانس اینترفاکس گفته است طرز اداره دولتی در قفقاز شمالی از جمله در چچنستان به کلی کهنه شده است و به دیگرگونی قطعی نیاز دارد. کشتارهای اخیر پرسر و صدای محافظان حقوق و مقامداران در قفقاز شمالی این میدان طلبی مستقیم به ساختار دولتی، به دادستانی، به وزارت امور داخله است و از آن نباید چشم پوشید، گفته است سرگی میتروخین. شماره چچنهای مقیم کشورهای اروپایی نزدیک به 150 هزار گفته شده است. بخش اعظمی آنها در طول دو دور جنگ نیروهای فدرالی با نیروهای جدایی طلب چچنی از روسیه کشور خود را ترک کردند و به سبب ادامه ناآرامی ها برگشته نمی توانند. مسکو جنگ در چچنستان را رسما انجام یافته اعلام کرده است و اما اکنون قصد دارد با راه به سازش آوردن گروه های مخالف وضع چچنستان را آرام سازد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
تاسیس انجمن بین المللی چچن ها که گفته می شود به حال مسئول بسنا که در این کشور مساعدت خواهد کرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، ozodi.org عکس و صدا و تصویر و خبر و تحلیل با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت. شنونده عزیز، در این سامانه همچنین شما می توانید وارد بحث شوید و نظر و اندیشه های خود را زیر موضوع و مطالب دلخواه نویسید.
مثل دیگر خواننده و شنونده های رادیو آزادی که در این شب روز بیشتر از همه در موضوع انتخابات افغانستان ابراز اندیشه کردند، بیاید خلاصه چند از این نوشته ها رو از همکارم مسئول وبسایت آزادی افراسیاب سلطان بشنویم.
در بین موضوعهای بین المللی صفحه اینترنتی امروز از همه بیشتر شرح و واکنش ها به موضوع مربوط به معرکه انتخابات پرزیدنتی افغانستان تحت عنوان دکتر عبدالله رقیب اساسی حامد کرزی آمدند. یک خواننده ما نوشته است که دکتر عبدالله یگانه امید مردم کلفت‌زده افغان است و او می تواند برای افغانستان جنگ زده صلح را بیارد. سنجر معرکه پیش از انتخاباتی افغانستان را با تاجیکستان مقایسه کرده گفته است فرق زیاد است. پیش از همه نامزدها آزادانه نامزدی خود را پیشنهاد کردند و در معرکه تبلیغاتی رقابت حقیقی احساس می شود و سنجر بر این نظر است که از جهت دورنمای سیاسی پیروزی حامد کرزی در انتخابات بهتر است. یک نفر دیگر گفته است اگر من شهروند افغانستان می بودم حتما به دکتر عبدالله رای می دادم. خواننده با نام آزادگی را چنین نظر دارد که نتیجه های انتخابات پرزیدنتی افغانستان قبلا حل شده است و انتخابات برای رسمی کردن آن برگزار می شود. یک خواننده دیگر می نویسد که دکتر عبدالله شاگرد و پیرو احمدشاه مسعود است و بیشتر مردم افغانستان از او جانبداری خواهند کرد اگر انتخابات عادلانه صورت بگیرد. ولی سفر نظر مخالف دارد و می گوید باور دارم که عبدالله عبدالله در این انتخابات ناکام خواهد شد، زیرا نامزدی او از نظر قومی و مذهبی برای آمریکا و پاکستان که به پشتونها تکیه میکنند و همچنین برای ایران شیعه‌گرا قابل قبول نیست. وارث از المعطا گفته است دکتر عبدالله واقعا نامزد ارزنده و برای افغانستان موافق است. شنوندگان عزیز، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید میتوانید در بحثگاه های سامانه ما با نشانی www.azadi.tg بنویسید.
تشکر از افراسیاب که چون معمول فکر و اندیشه های شما شنونده و خواننده عزیز مقاله های آزادی را برای ما خلاصه میکند. و حالا همکار دیگری ما نارضلو لطیف درباره دستاوردهای تنیس بازان جوان توجیک در یک مسابقه بین المللی در شهر بیشکک گزارش میدهد.
ورزشکاران توجیک در مسابقه بین المللی اوید به تنیس دو مدالی برنجی به دست آوردند. منصور یحییوف مربی تنیس بازان توجیک با رادیوی آزادی گفت در این مسابقه که تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی تنیس برگزار شد 64 نفر پسران و 64 نفر دختران تا 18 ساله از کشورهای جامعه مشترک المنافع مثل قزاقستان، قرغیزستان، مالدو، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. شرف تاجیکستان را دو تنیس باز جوان احمد جان محمد و بختیار سعدولایف حمایت کردند. آقای یحییوف افزود
Ахмаджони Мухаммад занял третье место в одиночном разряде.
Мансур Яхьёев мегуяд Ахмаджони Мухаммад дар рақобатҳои инфиродӣ мақоми севумро касб кард. Вай дар бозии ҳалкунанда бар намояндаи Русия Денис Сталиров дар ду дастбозӣ бо ҳисоби як хелаи 6 бар 4 пирӯз шуд. Бахтиёр Садулоев бошад байни 64 нафар дар ҷои 9-ум қарор гирифт. اینچنین تنیس بازانی توجیک در سبقت دو نفری تا به دوری نیمانی های راه یافته برای جای سیوم بر تنیس بازانی قزاقستان با حساب 7-5 و 6-2 غالب شدند.
Комитет по делам молодежи, спорта и туризма организовал турнир «Открытое первенство Таджикистана».
Ба гуфтаи Мансур Яхьёев, беҳтарин теннисбозони тоҷик дар мусобиқаи бози ҷумҳуриявӣ барои дарёфти ҷавоизи Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии Тоҷикистон, ки аз 15 то 19 август дар майдони тенниси муҷтамаи ҷадиди варзишии шаҳри Хуҷанд баргузор мешавад, ширкат меварзанд.
Турнир будет проходить на вот новых кортах.
Ба иттилои сардовари ин мусобиқа Мансур Яхьёев, ба ғайр аз мизбонон теннисбозони тоҷик, инчунин варзишгарони Қазоқистон, Қирғизистон ва Узбекистон барои дарёфти ҷавоизи кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии Тоҷикистон талош хоҳанд кард. Нарзуллоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
و این مطلب به نشری سوم و نهایی مجله شامگاهی روز پنجشنبه 13 ایول را به پایان میبرد. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
با بهترین تمنیات منظرانگیز نوروز شو با اتفاق همکارم شهلای گلخواجه اینجا با شما خداحافظی میکنیم. تا ملاقات در گفتارهای آینده برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی تنسیت و موفق باشد.
از پنجره داری نگاه با تو دو چشمان سیاه عقل حشوم از سر برم تو خود تدیزی من فنا از پنجره داری نگاه با تو دو چشمان سیاه عقل حشوم از سر برم تو خود کردی زیمن پناه از پنجره داری نگاه
با تو با چشمانی سیاه عقل و حوشم از سر بیرم تو خود کردی زینب پناه نشستم تا سبون با یاد چشمان سیاه آخر گرفت قرار تو مثل ابر بروی ما مثل ابر بروی ما امروز نشستم تا سبون با یاد چشمان سیاه آخر گرفت قرار تو مثل ابر بروی ما با دو تا چشمانی سیاه عقل و حوشم از سر بیرد تو خود کردی زیمن پناه از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه عقل و حوشم از سر بیرد تو خود کردی زیمن پناه